بخش 47. حکمت‌های فراوان در فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر.
جمله چهارم و آخر مربوط به فرمان حضرت به مالک اشتر است. نامه حضرت به مالک اشتر خیلی عجیب است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. وقتی انسان به اعماق این نامه باز می‌گردد، واقعاً در مقابل عظمتی که در هر فراز و جمله بندی آن وجود دارد، احساس حقارت می‌کند. می‌فرماید ویرانی زمین از تنگدستی مردم زمین حاصل می‌شود. یعنی وقتی مردم تنگدست بودند، زمین ویران می‌شود. حضرت این را به عنوان یک نکته فلسفی بیان نمی‌کنند، به عنوان یک واقعیت بیان می‌کنند. ارضی هم که اینجا میگویند همان سرزمین مصر است که مالک اشتر دارد میرود. البته آن وقت شام و عراق و ایران و مدینه و هر نقطه دیگر دنیا که حاکمی دارد با مصر قابل مقایسه است. میگویند سرزمینی که تو داری با آنجا میروی، اگر توانستی مردمش را ثروتمند کنی آباد خواهد شد. اما اگر مردم را فقیر نگه داشتی یا فقیر کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد، ویرانه خواهد ماند. مردم هستند که باید با نشاط خودشان و با توانایی هایی که پیدا می کنند سرزمینشان را آباد کنند. ابتکار آحاد مردم است که همه جای زمین را آباد می کنند. بعد می فرمایند فقر مردم تقصیر فرمان روایان است. آنها هستند که موجب فقر مردم می شوند، چون آنچه را که از ثروت و منافع به دست می آید برای خودشان می خواهند. این موجب فقر مردم می شود. البته یک وقت فرمان روایان مثل مستبدهای قدیم هستند، مانند رضاخان که همه چیز را می خواست و به حدی قانع نبود. یک عده هم از بغل او استفاده می کردند. آنها هم می بردند. اول سهم پادشاه بود و بعد هم به تدریج آنهایی که در حاشیه پادشاه قرار داشتند. هر کدام به قدر خودشان می بردند. استبدادهای قدیم اینطور بود. البته شکل مدرنترش در حکومت پهلوی بود. شکل قدیمیترش را هم در کتابها از قاجاریه و دوره ناصرالدین شاه و بقیه خوانده ایم. یک شکل هم روش مدرن است. یعنی روش حکومت‌های به ظاهر دموکرات که باطن استبدادی دارند. امروز تمام این حکومت‌ها به دست کمپانی‌های اقتصادی است. اینها طراح سیاست‌ها هستند. به ظاهر کاری نیستند، اما در باطن نماینده مجلس را اینها می‌فرستند. رئیس جمهور را اینها روی کار می‌آورند. رئیس جمهور اعوان و انصاری دارد، سفرایی دارد، وزرایی دارد. مدیران گوناگونی در رده‌های مختلف دارد. در واقع این مجموعه حاکمند. نوع اعمال استبداد هم مثل سابق نیست که بگوید حکم می‌کنم. وقتی رضاخان می‌خواست اعمال استبداد کند، در تهران اعلامیه داد و در آن 4-5 بار حکم می‌کنم آورد. امروز حاکم نمی‌گوید حکم می‌کنم. آن نزاکت دموکراتیک را به هیچ وجه از دست نمی‌دهد. اصلاً حکم نمی‌کند. اما مسیر کار همان حکم می کنم است. یعنی قانونی که برای این کمپانی لازم است حتما تصویب می شود. حرکتی که برای حیات پیدا کردن این کمپانی لازم است حتما انجام می گیرد، ولو در حد حمله‌ای به کشوری مثل عراق. از آبادسازی عراق و نفت عراق مگر چه کسانی استفاده می کنند؟ حکومت‌های امریکا یا انگلیس دولت سالار نیستند که کمپانی و نفت و همه چیز مال آنها باشد و بگوییم آنها استفاده می کنند. نه، دستگاه مالی اقتصادی مسلط بر این کشور هاست که از هر چیز جدیدی استفاده می کند. البته آنها هم بین خودشان رقابت هایی دارند، با هم دشمنی دارند، مسابقه دارند، اما آن دستگاه مالی است که از نفت خاورمیانه، از تسلط بر خاورمیانه، از چیزی به نام خاورمیانه بزرگ استفاده می کند. بهره بردار نهایی اوست. دولت و رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر دفاع و امثال اینها که البته در بسیاری از موارد اینها خودشان هم جزو همان مجموعه مدیران مالی و صنعتی اساسی کشور هستند، جبهه جلو و خط مقدمند، پشتیبانی می کنند و پشتوانه هستند. آنها هستند که دارند اقدام می کنند، مردم هم دارند حرکت خودشان را می کنند. دولت و رئیس جمهور و وزیر خارجه و وزیر دفاع و امثال اینها که البته در بسیاری از موارد اینها خودشان هم جزء همان مجموعه مدیران مالی و صنعتی اساسی کشور هستند، جبهه جلو و خط مقدمند، پشتیبانی می کنند و پشتوانه هستند. آنها هستند که دارن اقدام می کنند، مردم هم دارن حرکت خودشان را می کنند. ممکن است شما بگویید مثلا در امریکا یا انگلیس به نسبت جمعیت این کشورها فقیر وجود ندارد. این را نباید حساب کرد. باید نگاه کرد که دولت انگلیس در شبه قاره هند چقدر فقیر ایجاد کرده. یا فلان دولتی که استعمار افریقا یا امریکای لاتین را داشته آنجا چقدر فقیر ایجاد کرده. چقدر فقر و گرسنگی و محرومیت در دنیا ایجاد کرده است. ملاک اینهاست. البته در خود این کشورها هم فقر و فقیر و فاصله طبقاتی بسیار زیاد وجود دارد. اصلا شگفت‌آور است. گاهی در آمارهای ما متاسفانه چیزهای بی ربط ساده لوحانه کوتاه بینانه دیده می شود که مثلا شکاف اقتصادی کشور ما از امریکا یا از فلانجا بیشتر است. اینها حرفهای ناشی از ندانستن و جهل به واقعیت هاست. اصلا از واقعیت ها اطلاع ندارند. نه خیر، دره اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری وحشتناک و فوق تصور و از همه جای دنیا بیشتر است. علاوه بر این، آنها را نباید در خود آن کشورها مقایسه کرد، بلکه باید در همه دنیا محاسبه کرد، چون دامنه نفوذ و اقتدار و حرکت اینها در همه دنیا است. ما فعلا نمی‌خواهیم در مسائل جهانی و بین‌المللی وارد شویم. خودمان را محاسبه کنیم. اگر می خواهیم دنیا آباد شود باید خودمان را کنترل کنیم. من و شما که زمامدار و مدیر هستیم و اداره امور مالی و صنعتی و کشاورزی کشور دست ماست، یعنی گلوگاه های فعال کشور دست من و شماست، باید خود را کنترل کنیم. فقط شخص خود ما نیستیم، ما یعنی مجموعه، شما یعنی شما و معاونان و مدیران و مسئولان اثرگذارتان. البته ممکن است کسی در گوشه‌ای در سطوح خیلی پایین خطایی بکند که قابل کنترل و پیشگیری و پیشبینی نباشد، آن بحث دیگری است. اما مجموعه‌ای که شما مدیر و رئیس و وزیر آن هستید باید این خصوصیات را داشته باشد. آنها می‌خواهند جمع کنند، یعنی برای باقی مانده عمرشان دچار سوء ظنند که مثلا بعد چه می‌شود. نباید سوء ظن داشت، باید به خدای متعال و به خود حسن ظن داشت. همچنین فرمود از عبرتها کم بهره برداری می کنند. امیدواریم آنچه گفتیم اول در خود این حقیر تأثیر بگذارد. واقعا از همه محتاجتر خود من هستم. یکی از دلایلی که ما این مطالب را انتخاب می کنیم و می گوییم همین است که شاید انشاءالله در خود ما اثری بگذارد و یک مقدار در جهت راه خدا و راه راست حرکت ما واقعی تر و جدی تر شود. در دعای کمیل می خوانیم در خشیت الهی انسان باید جدی باشد، نباید شوخی حساب کرد. اینها شوخی بردار نیست. اگر ما جز عقلای عالم حساب شویم، مسائل واقعی زندگی را هرگز شوخی نمی گیریم، جدی می گیریم. جدی تر از مسائل این زندگی، مسئله مرگ، مسئله قبر، مسئله سؤال الهی، مسئله برزخ و مسئله قیامت است. اینها را باید شوخی نگیریم، باید جدی بگیریم. اینها مسائل مهمی است.